أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع سخن پیرامون حب آخرت بود و عرض کردیم اگر این حب در وجود انسان راسخ شد، یعنی نفوذ بکنه به طوری که عادت انسان بشه، این یکی از مکارم اخلاقی محسوب میشه. محبت آخرت رو چگونه انسان باید حاصل بکنه؟ موضوع سخن امروز و شاید فردای ما به حول و قوه الهی اینه، چون ما بیشتر مقصدمون این است که از دید روانی بررسی کنیم که چگونه این کرامت‌های اخلاقی رو به دست بیاریم. راه شناساییش اینه که عواملش رو پیدا بکنیم، اون عوامل رو در خود ایجاد بکنیم، موانع رو بشناسیم، موانع رو از خود دور کنیم. این راه هر نوع تحصیل اخلاق خوب اینه. در بحث حب آخرت آیات و روایات فراوان وجود داره و بنده به لحاظ این که این بحث رو فی الجمله بتونم خدمت شما عرض بکنم، آیات قرآنی که مربوط به آخرت بود که 155 آیه داریم که لفظ آخرت فقط درش آمده، اینها رو یک دو روش نگاه کرده. همچنین 70 آیه داریم که لفظ قیامت درش آمده، 48 آیه داریم که لفظ ساعت درش آمده. این آیات رو من یه مقدار روش نگاه کردم. مطالبی که الان میخوام خدمت رو عرض بکنم سعی کردم بیشتر از آیات قرآن باشه، اما در کنار این یک دور هم احادیثی که در قررالحکم هست پیرامون این بحث، که اون هم دیونو شمارش نکردم، اون چندین صفحه بود، بیش از 200 روایت فقط از امیرالمومنین علیه السلام تو این زمینه وجود داره. حقیقتا احادیثیه که بسیارش هم مورد قفلت ما قرار گرفته. وقتی انسان میشنوه، میخانه، توجه میکنه، دلش روشن میشه. و روایات فراوان دیگری که تو این زمینه وجود داره. حالا نمیتونم ادعا بکنم که استقصاء کامل کردم، اما یک دور فلجمله‌ای که روی این مطالب زدم، اون نگاه منم فقط از این دید بود که چه چیزایی باعث میشه که محبت آخرت تو دل انسان جا بیفته. از این نگاه بررسی میکردم، والا بحثای قیامت میدونید مطالب فراوانی داره. این که چه موقعی قیامت هست، ساعت کیه، نزدیک دوره، چگونه محقق میشه، درجات قیامت چیه، ورود به محضر پروردگار چطوری حسابرسی میشه، میزان چیه، صراط و عبور از صراط، بحث میدونی راجع به قیامت زیاده. منتها اینا ارتباطی با عرض ما الان نداره که مالا بدانیم اون مطالب رو. تأثیر روی محبت ما نمیگذاره. اما یه سری نکاتیه که وقتی انسان بدونه چرا، اون باعث میشه که انسان محبتش به آخرت تشدید بشه. اینا رو انتخاب کردم، علتی که جمع آوری این مباحثه از این دید بوده صحبت ما. و تا الان 26 نکته رو از بین این مطالب استخراج کردم که بعضش رو انشاءالله امروز خدمتون عرض میکنم. قبل از اینکه صحبت رو واردش بشم، یک جمله از دعای ابو حمزه خدمتون بگم که تو این شبها تلاوت میفرماید. از خدای متعال تقاضا میکنیم که خدایا لقاء خودت رو برای من محبوب گردان، حبب الی لقاءک و احبب لقائی، خدایا تو هم لقاء من رو دوست داشته باش. یعنی طرفینی باشه، اینطور نباشه که من مشتاق دیدار پروردگار باشم اما خداوند مشتاق من نباشه. چون گاهی محبت یه طرفیه، من میخوام رفیقم رو ببینم اما هیچ تمایل اون نداره که من رو ببینه، چه بسا متنفر از منه. اون وقتی که از طرف محبوب یه کششی باشه، این خیلی لذت داره. انسان بگه من مشتاق دیدار رهبر معظم انقلابم، اما بعد بگه او مشتاق است که من رو ببینه، این مثل که خیلی فرق میکنه. من خیلی دلم میخواد امام زمانم رو زیارت بکنم، اما یه وقت میگم آقا مشتاقن و اظهار کردن که دوست دارن من رو ببینن. خیلی تفاوت شده، این اصلا قابل مقایسه نیست، اشتیاق ما و اشتیاق او. و به همین نسبت شما راجع به پروردگار بگید. اول میگیم خدایا ما را محب لقاء خودت بگردان، که معمولا این چنین نیستی. اما بعد میگیم خدایا تو هم لقاء ما رو دوست داشته باش. این دیگه خیلی عالیه. این جمله رو از دعای ابو حمزه در نظر داشته باشید که حسرت داریم وقتی این جملات رو میخونیم، آرزو داریم این کاش این جملات راجع به ما محقق بشه. اما یه جمله هم از زیارت امین الله داریم که اون هم از امام سجاد علیه السلام بزرگوار. این جمله رو تعلیم ما میدن تو زیارت، مشتاقتن الى فرحت لقائک. خیلی زیارت امین الله هم زیارت جامعی حقیقتن از حیث معانی. خدایا نفس من رو به گونه ای بگردان که این نفسم مشتاق خوشحالی دیدار تو باشه، یعنی هم اون لحظه دیدار تو خوشحال باشن و هم حالا مشتاق باشن برای اون لحظه، لحظه شماری بکنن. خب ببینید اینا چیزایی که در دعاها و زیارات به ما تعلیم داده شده، رضا شایسته است که دنبال راهکارش باشیم. چه کنیم این اشتیاق در وجودمون پیاده بشه؟ و حقیقتاً کمال بسیار بزرگی است اگر کسی بتونه این حالت رو پیدا بکنه و این حالت رو در وجود خودش تثبیت بکنه، موندنی بکنه. خب از اینجا وارد عرایزم میشن که چه کنیم محبت آخرت در دل ما به وجود بیاد و سپس رسوخ بکنه در دل ما. یکی از راهاش اینه که توجه کنیم که رفتن به سمت آخرت رفتن به سمت نعمتهای بزرگ الهی است، اون نعمتهایی که دیدنش یقیناً اعظم از شنیدنشه که دیروز روش صحبت میکردیم. و الان ما نعمتهای الهی رو وقتی صحبتشو برای هم دیگه میکنیم میشنویم، تصور اون نعمتها هنوز برای ما محقق نشده. تو روایت داره که نعمتهای الهی نعمتهاییست که نه چشمی دیده است، نه گوشی شنیده است و نه به فکر خطور کرده است. اون جمله اولش که میگیم چشمی ندیده است، خب اینا راحت میپذیریم، میگیم خب نرفتیم ندیدیم. اما جمله دوم چی؟ وقتی میفرماد هیچ گوشی نشنیده، در حالی که ما مرتب نعمتهای بهشتی رو تو آیات قرآن میخونیم، برای هم دیگه بیان میکنیم، خب میشنویم. اما توی روایت میگه نه نشنیدید. بعد میفرماد به ذهن کسی هم خطور نکرده، یعنی تصورش هم هنوز نکردید. میدونید این کشف از همون نکته میکنه که گفت نعمتهای آخرتی به خلاف نعمتهای دنیا است. نعمتهای دنیا رو وقتی تعریفشو میشنویم، اون تعریف معمولا بزرگتر از دیدنشه. وقتی بعد میریم میبینیم نه، همچه خبری هم نبوده. اما نعمت آخرتی دقیقا به عکس اینه. میشنویم آیات قرآن رو، میخونیم، برام دیگه بیان میکنیم، تصور هم میکنیم، اما آخرش فرق میکنه. وقتی وارد بهش میشیم، نعمتها رو از نزدیک میبینیم. به تعبیر قرآن کریم تتقلب فیه القلوب والابصار، اصلا نحوه درک انسان عوض میشه، بصیرت انسان یه چیز دیگه میشه. حالا این فقط آیه شریفه مال نعمتهای بهشتی نیست، این کلا روز قیامت یه همچین حالتی داره که میگن نسبت رحم مادر به عالم دنیا اینطوریه. بچه‌ای که تو رحم مادره هرچی هم تصور بکنه از بزرگی دنیا، آخرش تو محدودیت خودش یه چیز رو تصور میکنه خیلی کوچک. وقتی میاد تو دنیا نه فوق اون چیزیست که فکرشو میکرد. نسبت این دنیا به آخرت هم همین حالتو داره. هرچی اینجا بیان میکنیم، وقتی وارد اون طرف میشیم میبینیم خیلی بالاتر از اون چیزیست که فکرشو میکردیم. البته عذاب الهی هم همینه، منتها بحث ما چون راجع به حب به آخرته، باز میگم فقط از این ناحیه داریم صحبت میکنیم که اگه کسی میخواد محبت آخرت تو دلش بیفته، باید اون نعمتهای بهشتی رو برای خودش تجسم بکنه، و اینکه اون نعمتها دیدنش یقینا بزرگتر از این تصوریست که الان کرده یا مطالبیست که شنیده. امیر المومن علیه السلام فرمان شوق و الان خست کن، اصلا به نفوس خودتون شوق بیندازید، دلتون رو تشویق بکنید، جانتون رو متمایل کنید به سمت نعمتهای آخرتی و بهشتی. خب یکی از راهاش همینه. من یکی دوتا آیه هم خدمتون بخونم. فرمود ولل آخرتو اکبر و درجات و اکبر و تفویلا، سوره اسراء 21. آخرت درجاتش و تفضیل و برتریش خیلی بزرگتر از اون چیزی که تو دنیا هست. مشابه این آیات دیگه هم داریم، ولأجر الآخرت اکبر، آیه 41 نمل، فرمود پاداش آخرتی اکبره، بزرگتر از این پاداشای دنیایی است که افراد یک کاری انجام میدن بعدم یک سودی نصیبشون میشه. والآخرت خیر لمن اتقى، آیه 77 نساء، و مشابه این باز آیات دیگه هم داریم. و این آیه 17 سوره سجده که آیه استثنایی است، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیان جزاء بما كانوا يعملون. این آیه دنبال آیه نماز شبه، آیه قبلش آیه نماز شبه که میگه انسانهای متقی مؤمن اینها میان تتجافا جنوبهم عن المواجع، پهلوهای خودش از رخت خواب جدا میکنن و بلند میشن میرن نماز شب میخونن. به دنبال آیه نماز شب این آیه آمده که آیه هم بی نظیر هست تو قرآن. میفرماد هیچ نفسی نمیداند که چه چشم روشنی برای این انسانها در نظر گرفته شده. لا تعلم نفسان، اگر توجه بکنید که این نفس اینجا نکره هست و در سیاق نفس که قرار میگیره مفید استغراقه، که تو ترجمهش میگیم هیچ نفسی نمیدونه. هیچ نفسی نمیدونه یعنی اولیاء خدا نمیدونن، نه اونها نمیدونن. چیه این؟ چه پاداشی که خدای متعال تعبیر قرة و اعیان ازش میکنه. میگه یه چیزاییه که وقتی میبینم تو قیامت چشمشون روشن میشه. بهتر اینه که بگیم نمیفهمیم دیگه. لا تعلم و نفسون هم همینو داره به ما تعلیم میده، میگه بگو که نمیدونم. خیلی خوب، ما نمیدونم. ولی که این چیزی که در منطق گفته میشه که تصدیق همیشه بعد از تصوره، نه، لازم نیست حتما انسان یه چیزی رو تصور بکنه بعد تصدیق بکنه. گاهی وقتا تصور نکرده باید تصدیق بکنیم، و اون جاییست که اعتماد داریم به طرف مقابلمون. وقتی ما اعتماد به قرآن کریم داریم، به خدای خود داریم، به خدایی که خود ما رو خلقمون کرده، دارید میگه یه پاداشای بهتون میدم، چشمتون روشن میشه، اما نمیفهمید اینجا، نمیدونید چیه. اگه ما اعتقاد داریم به خدای خود، بدون اینکه تصور بکنیم اون نعمت چیه، تصدیقشو میکنیم، میگم بله خدای قبول داریم این هست، میشه تصدیق بدون تصور. و در واقع تصور اینجا تصور یه چیز دیگه است. تصور اینه که مثلا مطلب از طرف پروردگارمونه، اینو تصور میکنیم و تصدیق میکنیم، اما اینکه خود نعمت رو تصور بکنیم بعد تصدیق بکنیم توش نیست، چون نمیتونیم تصور بکنیم. و تو دنیا خیلی چیزایی رو داریم که تصور نمیتونیم بکنیم و تصدیق میکنیم. مثلا ذات پروردگار رو نمیتونیم تصور بکنیم چیه، اما تصدیق میکنیم که این ذات هست. اینطوری نیست که خود روح رو قرآن کریم میفرمان قل روح من امر ربی، روح از امر پروردگاری، کسی نمیتونه حقیقت روح رو بفهمه چیه. خیلی خوب، روح هم ما کاملا تصور نمیتونیم بکنیم، اما تصدیق میکنیم به وجودش. و خیلی چیز از دنیا که تصور نمیتونیم، بی نهایت رو نمیتونیم تصور بکنیم. تصور اجمالی میکنیم ما که تعریفشو بکنیم، اما همچنین که میخواییم کنه بی نهایت رو تو ذهن تصور بکنیم، بیاریمش تو ذهن، اون ذهن چیزی رو میاره توش که دورش دیوار باشه. بی نهایت چیزیست که دورش دیوار نیست، حد نداره. لذا هر چی میاریم تو ذهنمون میخواییم بگیم این از بی نهایت، یقینا بی نهایت نیست و نهایت داره، هیچ نمیشه. ناچاریم بدون اینکه تصور بی نهایت رو بکنیم تصدیقش رو بکنیم. خارج از فضای این منظومه و این جهان، خارج از اینجا چیه؟ نمیتونید تصورش رو بکنیم. هر چی فکرشو میکنید، یعنی خارج از این جهان، بخواد بگید یه فضای تو خالیه، نخه فضا هم نیست، چون فضا هم معلول مادست میگه. یه چیزی باید تصور کنید که نه فضاست و نه مکانست و نه زمانی، چی بیرون این جهان هستی هم هست. هر چی فکرشو میکنیم نمیتونید تصور بکنید، اما تصدیق میکنید. تصدیق از این جهت که قرآن فرمود ما این جهان رو خلق کردیم و انا لموسعون، یه هم داریم توسعهش میدیم، یه داره بزرگترش میکنه. علم امروز هم اینو کشفش کردن، میگن مرتب داره جهان توسعه پیدا میکنه، و این یکی از معجزات قرآن کریم هم از نهای شریفه. در صورت یکی از چیزهایی که ما را شوق میاندازه، محب آخرت میکنه، توجه به نعمتهای بهشتیست. تصدیق کنیم نعمتهای بهشتی رو، ولو عمقش رو نمیتونیم تصور بکنیم که چیه. و قرآن میفرماد فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعیون، اما این قرة اعیون هم جزا هم به ما کانو یعملون است. آخرش به خاطر اون نواز شبه است که خوندن، ریشش مال عمل صالحه، اما موازی هم نیست. جزای تنها نیست که بگم پاداش عمل این، پاداش عمل است، اما خیلی بیشتره. دومین چیزی که انسان رو محب به آخرت میکنه اینه که انسان اونجا رضوان الهی، خوشنودی پروردگار رو اونجا بهش میرسه و درک میکنه. خوشنودی پروردگار تو دنیا هم بر انسان حاصل میشه، ولیکن بسیاری مواقع انسان اطلاع نداره، خبر نداره. بالاخره خدای من آیا از من راضیه یا نه؟ گاهی دعا در حق همدیگه میکنیم خدا ازت راضی باشه، آرزو میکنیم ای کاش امام زمان از ما راضی باشه، خیلی دلمون میخواد. اما به بعضی ها این رضایت منتقل میشه، ولیکن غالبا نه، مصلحت هم نیست. شاید اگر رضوان به کسی ابلاغ بشه و بگن خدا از تو راضیه، شاید باعث توقف حرکت او بشه، بگید من دیگه رسیدم به آخرین درجه، بخواد بیسته و حرکت معنوی نکنه. علایال من نمیدونم چیه، ولیکن آن چی که هست اینه که تو دنیا غالبا به کسی گفته نمیشه خدا از تو راضیست یا نه. استثناء ممکنه به راضی گفته بشه، ولیکن تو آخرت یکی از بشارتهایی که به اهل بهشت داده میشه بحث رضوان الهی است. قرآن کریم در آیه 72 سوره توبه میفرماد و رضوان من الله اکبر. نعمتای بهشت اول میگه، بعد میگه خوشنودی خدا اکبر از اینا. و این آیه ما رو متوجه نکته میکنه. آره، اون نکته رو من تو قالب روایت خدمتتون بگم. در روایت داره وقتی اهل بهشت مشغول نعمتهای بهشتی میشن و نعمتها رو هم فوق تصور خودشون یافتن، میبینن دیگه بالاتر از این هم نمیشه، حد اعلای نعمت در اختیارشونه، یه مرتبه از طرف خدای عزوجل خطاب میشد آی بهشتی ها، میخواید بهتون بگم یه نعمتی بالاتر از این را؟ بهشتی ها جواب نمیده. علت جواب ندادن هم اینه که باورشون نمیاد، میگن دیگه بالاتر از این نمیشه. بار دوم خطاب میشد آی بهشتی ها، یه نعمتی بالاتر از این هم هست بهتون بگم؟ هیچ کس جواب خدا را نمیده، همه مشغول خلاصه صرف نعمتهای الهی و به قول ما ریخت و پاش هسته. بار سوم خطاب میشه آی بهشتی ها، نعمتی بالاتر از این هم هست بهتون بگم؟ بعضی ها سه بار که این جمله رو شنیدن میگن خب سوال بکنیم، شاید یه نعمتی بالاتری هم باشه، ما خبر نداریم، اون پشت و پسلا و کنج بهشت یه خبره یه ما نمیدونیم. حالا اینا بنده عرض میکنم تو ترجمه روایت نیست. بالاخره بعضی میگن خدایا چیه؟ خطاب میشه اون خوشنودی من است از شما. وقتی اینو میشنون بهشتی ها تصدیق میکنن، میگن بله خدایا اون خوشنودی تو برای ما نعمتش بالاتر از این نعمتای بهشتی است که داریم استفاده میکنیم. حالا اگه دقت بکنید چیه این خوشنودی خدا؟ چیه آرزوی آخر ما رسیدن به اینجاست؟ برسیم به یه جایی که خداوند از ما راضی باشه. این یعنی چیه؟ تو قرآن کریم یه جای اشاره داره که رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اونا راضی است، اینا هم از خدا راضیه. خب اینو داریم، اما اینکه رضوان الهی اکبر از نعمت‌های بهشتی، همین آیه بود که خدمتتون گفتم 72 سوره توبه است. شاید اون آیات ولل آخرت و خیر لک من الاولا اشاره به همین نکات باشه، منتها خیر لک من الاولا آخرش توش بحث رضوان تصریح نشده. اما چی میشه که حقیقتاً خوشنودی خدا بالاتر از نعمت‌های بهشتیه؟ چند نکته به ذهن میرسه، شما هم روش فکر بکنید ببینید چیه که وقتی انسان مقایسه میکنه میگه خوشنودی خدا رو من بالاتر از نعمت‌ها میدونم. شاید یکی از علتش اینه که سرچشمه نعمت‌های بهشتی همون خوشنودی خداوند از انسانه، اون ریشه هست. یعنی چرا ما غرق نعمت‌های تو بهشت میشیم؟ ریشه اونه، چون او از ما راضیه، خوشنود از ماست. مثل یه بچه‌ای که غرق احسان پدر و مادرشه، بعد گفت این همه پدر و مادر چرا به من لطف میکنن؟ چون از من خوشنودن. اون خوشنودیه ریشه کمک‌های پدر و مادر میشه. لذا اون چی که تو مقام علت قرار میگیره یقیناً ارزشش بالاتره. علت احسان ها، علت لطف ها اون خوشنودی است. پس خوشنودی میشه بالاتر. شاید این یه علتش باشه. ولیکن نکته دومی که بیشتر به ذهن میرسه اینه خوشنودی خداوند لذت برای روح انسانه، اما نعمت‌های بهشتی صرف جسم انسان میشه. شما هر نعمتی هم که از بهشت استفاده بکنید، اون نعمت‌هایی که حالا چه در خوردنی‌هاش باشه، که میگه وقتی انسان اراده میکنه یه چیزی رو، درخت میاد پایین اون نعمت رو میاره خیلی بلاغره میخوره تا وقتی تو دهانش لذتش احساس میکنه. البته باید بگیم صدها برابر نعمت‌های دنیایی لذت انسان میبره، ولی که بالاخره نعمتش محدود به زمانی است که داره انسان استفاده میکنه. زمان بعدش هرچی هم از اون قبلی لذت برده، زمان بعد از یه میوه دومی داره لذت میبره. حتی همسرانی که اونجا بیان میکنه به چه لذتهای جنسی افراد استفاده میکنن، بالاخره تا زمانش که شخص داره استفاده میکنه، وقتی توجه میکنه به اون نهرهای چهارگانه ای که از زیر بهش هم تو جاریه و نگاه میکنه، یه لذت خاص میگه. این همه لذت برای جسم انسانه، اما روح انسان یه لذت دیگری داره و اونه که میگه خالق منه، اون که همه چیز منه، از من راضیه، از من خوشنوده. به طوری که شما حالا بخواید اینجا تو دنیا هم تصور بکنید، من برای نزدیک شدن به زن یه مثال میزنم. فرض کنید سفره انداخته بشه در خدمت امام زمان علیه السلام و شما رو دعوت میکنن سر اون سفره. دیدی سر از پا نمیشناسید دیگه، لذت میبرید که سر اون سفره دارید استفاده میکنید، غذا میخورید، اما حقیقتا اون وقت که دارید غذا رو میل میکنید بیشتر لذت میبرید، یا اینکه در محضر امامتون هستید و اینکه امام از شما راضیه. ببینید اون یه چیز بالاتریه. حالا از سفره دارید استفاده، خود این سر سفره یه بحث نیست، بلکه دارید از نعمت‌های استفاده میکنید، نعمت‌های حلال، نعمت‌هایی که از دید امام زمان فرض کنید رد شده و حلال شده، حلال واقعیه. همه اینا خیلی عالیه، نعمت خیلی بزرگیه، اما بالاتر از او اینه که شما سر همون سفره احساس کنید امام از دست شما راضیه. حالا عکسش، اگه احساس کنید که امام از شما خوشنود نیستن، ببینید دیگه به قول ما اون قضا به دهان انسان هیچ شمی نداره دیگه، حواسش میره تو اون نقطه اساسی که از دست رفته. تو آخرت به مقیاس خیلی بالاتر از این مثالی که زدم همینه. علی ابن فاضل مازندرانی الان میگه من رفتم جزیره خضرا، که میگه سه تا جزیره بود، از یه جزیره گندم و حبوبات و اینا استخراج میشد میمد، جزیره دیگه مال یاران حضرت بود و جزیره سوم مال خود حضرت بود و زن و فرزندانش بود اینها. خب اون کشتی که میگه قضا از اونجا آورد، خیلی خوب قضا معلومه قضای استثنائیه، ولی که بالاتر از اون قضا اونه، اون رضوان، خوشنودی امام. وقتی انسان مقایسه میکنه میبینه خوشنودی رو بیشتر میطلبه. چرا؟ شاید علتش این باشه که اون خوشنودی باعث لذت روح انسانه، اما اون قضاها حالا گندم حلال هم که باشه بالاخره لذت هم میبره انسان، اما لذتش موقت به وقتیست که داره استفاده میکنه. سوم از دلیل‌ها و علت‌هایی که حب آخرت رو در دل انسان ایجاد می‌کنه، توجه به این است که قیامت دار قرار انسانه. دنیا جای قرار انسان نیست، جای ممر، محل مرور و عبور، معبر، پل. با اینکه در حال گذره انسان یه علاقه به این دنیا داره، اگه بفهمیم آخرت جای قرار ماست، جای ثابت موندن ماست، این هم یکی از عوامل خوبیست که میتونه شوق ما رو به آخرت زیاد بکنه. من مثال ساده ای که باز بزنم اینه، تو اتوبوس نشستید میرید مسافرت، تو مسیر هم که دارید میرید منظرهای خیلی زیبایی دو طرف جاده مشاهده میکنید. این منظرها خیلی زیباست، اما چون احساس کنید در حال گذر هستید زیاد دل نمیبندید، همون لذت گذرایش رو دارید. بیشتر سعی میکنید تو مقصد لذت خودتون رو فراهم بکنید. اونجایی که میرسید و پیاده میشید دلتون میخواد اونجا وسایل براتون فراهم باشه، امکانات براتون باشه. مثلا دارید میرید مشهد، بیشتر فکرتون اونه که اونجا الان میرید کجا میخواید ساکن بشید، اونو بیشتر روش توجه دارید. و وقتی که بدونید اونجا مهیاست براتون، آماده است، یه لذت فوق العاده ای دارید که باعث میشه از این مسیر همطور رد میکنید خودتون، چون شوق به اون آخر دارید که قرار و ثابت شما اونجاست. قرآن کریم در بعض از آیاتش بحث دارالقرار رو مطرح کرده. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخره هی دارالقرار. اینجا متاع دنیاست، یه کالای دنیایی دارید، ولی که دار آخرت داره قرار هست که انسان دیگه قرار میگیره و ثابت میمونه. سوره غافر 39. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند لکل شیء من الاخره خلود و بقاء. 17 تا روایت تو این زمینه اون حضرت دارن، اما این یه دونه روایتش خیلی صریحه. فرمودن تمام اشیایی که تو آخرته، نه فقط انسان، لکل شیء من الاخره خلود و بقا، از جمله انسان. اونجا دیگه میخوایم انشاءالله دائما بمونیم دیگه، لذا اینجا داریم حرکت میکنیم، اونجا دیگه حرکت توش نیست، موندنه. تو روایت داره وقتی بهشتی ها وارد بهش میشن یه خطاب به اونها میشه، من الحی القیوم الذی لا یموت الى الحی القیوم الذی لا یموت. یعنی این خطاب از طرف خدایی است که زنده هست و هیچگاه نمیمیره، به سوی انسانهایی داره خطاب میشه که اونا هم زنده هست و هیچ وقت نمیمیره. خیلی لذت داره وقتی انسان این خطاب رو میشنوه، میفهمه اونجا دیگه خلود دائمیه. البته خلود در آتش هم داریم، حواسمون باشه، اونم باید خیلی مواظب باشیم، یه وقت تفسیر به رأی نکنیم. بعضی میان خلود در جهنم رو توضیحاتی میدن، میگن نه خلود تو جهنم به معنی دائمی نیست، خلود نسبیه. این تفسیرها تفسیر به رأی آیات قرآن که انسان نمیتونه خلاف ظاهرش رو عمل بکنه. و علاوه بر این روایات، اگه آیه شریفه هم کسی براش اجمال داره، آخر آیت الکرسی میگه هم فیها خالدون، اگه کسی بیاد بگه نه منظور از خلود خلود نسبی نسبت به دنیا است و الا دائمی نیست، خب آیاتو چی میگیم؟ روایاتی که میاد با صراحت میگه که تو جهنم که میره دیگه نجات یافتنی توش نیست. حالا من از این بحث صرف نظر میکنم، چون بحث ما حب آخرته، میخوام یه کاری بکنم انشاءالله آخرت رو دوست داشته باشیم. خلاصه یکی هم گفتن شوخی میکرد، همش از نعمتهای بهشتی میگفت و یه کسی بهش گفت آجا شما همش از بهش میگید، یه برای جهنم میگید ما رو بترسونید، همش یه طرفه. گفت او جهنمی که میریم میبینیم خودم، زیر اون که نمیبینه و نمیم چه خبره. حالا انشاءالله این طور نیست، ما بحث حب آخرت که گفتم یکی از کمالات بزرگ انسانهای کامل، انسانهای کامل امام زمان علیه السلام شوق به آخرت رو دارن، و ما اگه میخواییم همرنگ اون انسانهای کامل بشیم ما هم باید این حالت رو پیدا بکنیم. لذا دارم این عوامل رو عرض میکنم، از این نگاه میرم جلو که خلاصه یادمون باشه آخرت دار قرار هست. اونجا به ما خطاب میشه که از خدای حی قیومی که لایموت است به سوی انسانهایی که حیند و قیوم و لایموت. خیلی انسان لذت میبره و فکرشو بکنیم واقعا شوق مضاعفی در وجودمون ایجاد میشه. چهارم از عواملی که باعث حب آخرت میشه اینه که بدانیم وارد آخرت شدن باعث یقین به آخرت میشه. این بحث را هم دیروز یه اشاره کردم، امروز هم اشاره میکنم، منتها صحبت امروز هم از یه نگاه دیگره که تو روایت دارد یقین باعث فرح و خوشحالی انسانه و شک باعث غم و قصه انسانه. این روایت رو در نظر بگیرید، تو دنیا هم همینا، اینایی که شک و تردید دارن همش نگرانه، مثلا شک داره بالاخره خدا هست یا نیست، این فکرش بیماره، این سالم نیست، این باید بره خودشو معالجه بکنه. وقتی این بیماری فکریش رو سرایت میکنه به تمام اعمالش، هر کار خوبی میخواد بکنه، نماز میخواد بخونه، روزه بگیره، هم تو با شک، لذا ارزش اعمالش همش کمه، لذت زیاد نمیبره. بعد میخواد مناجات بکنه، شب میخواد یا الله بگه، میره دل وصل نمیشه، میره مکه، میره کربلا، میره مشهد، اونجا میخواد با خدای خود ارتباط برقرار کنه، میره نمیشه، خیلی قصه میخوره، فشار روحی خیلی میبینه. البته اینجا هم اگه فکر بکنه فشار خیلی میبینه، اما تا اونایی که اینجا زیاد فکر نمیکنن اونجا قصه خیلی میخوره. راهش چیه؟ یقینه، تحصیل یقین انسانو به سلامت فکر میاره، فکری که باور کرده خدا را، باور کرده قیامت را. وقتی انسان به حالت باور رسید و به یه جور دیگه اصلا زندگی میکنه، اصلا حرف زدنش، نگاه کردنش، غذا خوردنش، همراهی با دیگرانش، حتی با همسرش، فکر کنید مثل بقیه زندگی میکنه؟ نه، اینطور نیست. اون که باور کرده اعتقادات دینیشان، اصلا یه جور دیگه داره زندگی میکنه، پهلوی امام زمانش نیست اما باور کرده امامشان، فهم میکنه با دیگران. مرحوم آیت الله انصاری همدانی رو وقتی ازشون پرسیدن شما تا به حال دیدید امام زمان رو یا نه، ایشون نگفتن دیدم یا ندیدم، فرمودن لو کشف الغطا مزدت و یقینا، فرمودن اگه پرده ها کنار بره و امام رو با چشم ظاهر ببینم به یقین من افزوده نمیشه. چی دیگه میخوان؟ یه همچین کسی که میگه غیبت امام با ظهورشون برای من یکسانه، دارم آقا رو میبینم. حالا تصور بکنی لذتی که امیرالمومنین علیه السلام از عبادت میبرن وقتی که خودشون میفرمان ما عبدت ربا لم اره، خدایی رو که ندیدم هیچ وقت عبادت نکرده. ببینید چیه اصلا این لذت که اونا از عبادت میبرن، خیلی فهم کنید با لذت ما. بعدم تعجب میکنیم که چرا امام هزار رکعت شب نماز میخوندن، ما که خسته میشیم. بله خسته میشیم، اون که لذت میبره از یه کارهای دیگه. حالا ببینیم اون کسی مثلا از بازی خوشش میاد یا اون شب تو صبح بازی بکنه خسته هم نمیشه. یه کسی با رفیقش میگفت، من نشستیم صحبت میکردیم، یه وقتی دیدیم اذان صبح شد، بعد اینو گفت وقتی اذان صبح شد یادم اومد که وضوئی که برای نماز ظهر و عصرم گرفته بودم رو هنوز دارم، یعنی با وضوع نماز از نماز مروشا رو خونده بود. بعدم با رفیق حالا چی میگفت، چرت و پرت بود، حالا چی بوده چه از کنم دیگه، عمر آخرت قده انسان رو غافل نمی کند از خود و چیز. اون اصلا میگفت اونقدر حواستون تو حرف زدن بود که یادتون از آن صبح شد، بلند شدید گفتید نماز صبح رو بخونه بعد بخوابید. گاهی این میشه که از یه چیزی که خوشش میاد، حالا بازیه، نمیدونم حرف زدن با فلانیه، از یه چیزی که خوشش میاد اینه خسته نمیشه. خب یقین یکی از برکاتش اینه، وقتی انسان خدای خود رو دید، با اون دیدن جور دیگه بندگی خدا رو میکنه، لذت هم میبره، از ترک گناه نه تنها ناراحت نیست، اصلا خوشحالی که داره گناه رو ترک میکنه، لذت هم میبره. خلاصه یقین یک بحث جداییست، یه شیرینی خاصی داره. تو احوالات یک کسی مرحوم والد نقل میکردم که یه عالمی یه مسئله ای رو بعد از ساعتها که فکر کرده بود شب تونسته بود حل بکنه. چند ساعت شب نشسته بود، فشار فکری به خودش آورده بود تا یه مسئله ای رو حل کرده بود. بعد که حل کرده بود اونقدر لذت برده بود که بلند شده بود داد میزد، آن گفت اینا ابناء الملوک، آن میپرید بالا از شدت شوقی که داشت، میجست بالا میپرید، آن گفت کجا هستن فرزندان پادشاهان؟ چون بیشترین لذت ها رو تو دنیا پادشاهان ندارن. پادشاهان در حالی که لذت دارن غم و غصه هم خیلی دارن، چون فشارهایی که مردمش میگن، درخواستایی که دارن، اما پسران پادشاهان امکانات پدر در اختیارشونه، غم و غصه هم چی ندارن. لذا میگن ابناء الملوک بیشترین لذت ها رو اونا دارن. وقتی میگفت کجا هستن اون پسران پادشاهان که ببینن لذت رو اونا دارن میبرن، یا این لذت که من بردم چیه؟ یه مسئله براش کشف شده، به یقین رسیده. قبل شک را تردید داشت، اون شک و تردید را لذت نداشت، همتون ناراحت بود. همچه که براش باز میشه، حل میشه، لذت میبره. و آیا نخاران همیشه اینطوریه؟ یقین یک لذت فوق‌العاده‌ای برای انسان داره. با توجه به این بحثه که حالا نمیتونم زیاد توضیح بدم، عرض میکنم آخرت یکی از ارمغانهایی که بر انسان داره یقینه. از همون لحظه مردن انسان دیگه یقین پیدا میکنه. و سعادت از آن کسانیه که قبل از مردن یقین پیدا بکنن. اون یقین قبل از مردن برکت خیلی داره تو زندگی انسان و آثار زیادی هم داره. اما خب میخوام بگم که اگه یک کسی هم ناراحته میگه چی، خب به آخرت میتونه اینطوری تو دلش ایجاد بکنه، بگید آخرت یکی از امتیازهایی که برام داره اینه که من از شک و تردید در میام به یقین انسان میرسه. اونجا دیگه خدا رو باور میکنه. امکان نداره صحرای قیامتی کسی بگه منو نمیدونم خدا هست یا نیست. دارد بهش و جهنم میبینه، مجازاتا رو دارد میبینه، پاداشا رو دارد میبینه، خود قیامت رو دارد میبینه. از وقتی که شخص قبض روح میشه همه چی دیگه براش واضح میشه. اینه که قرآن گاهی به جای مرگ لفظ یقین رو ذکر کرده. میخواد بگه مرگ اومد سراغشون، میگه یقین آمد سراغشون. حتی اتانا یقین 47 سوره مدثر که دیروز خوندن، یا اون آیه شریفه آخر سوره هجر که فرمود و عبد ربک حتی یعطی اکل یقین، به جای اینکه بفرمه حتی یعطی اکل موت، میگه تا اون لحظه آخر خدا رو عبادت کن، وقت به جای موت اسم یقین رو گذاشته. اینا خودش یک بشارت برای ماهاست که اگه میخواییم حب آخرت رو در دل خود ایجاد بکنیم، از این راه هم میتوانیم جلو بریم. این روایت رو از امام سجاد علیه السلام عرض بکنم، از دنیا سنتون، میفهمن دنیا چورته. آدم که چورت میزنه دیده دیگه، خواب هنوز برش مستولی نشه تو داره چورت میزنه. ازت میگن کل دنیا سنت، از دنیا سنتون، ول آخرتو یقظتون، آخرت بیداریه. وقتی انسان از خواب بیدار میشه، و نحنو بینهما از غاث و احلامه، ما هم بین این چرت و اون بیداری تو خواب شیرین فرو رفتیم. بینش هم اینه، چون انسان اول چرت میزنه
بعد چهار خواب میره، خواب سنگین میشه، بعدم بیدار میشه. فهمدن اون قیامت آخرت بیداریه، لحظه ایست که انسان بیدار میشه. لحظه چرت زدن هم لحظه دنیایی که الان توش هستیم داریم چرت میزنیم. ولی که متاسفانه ما عوض این که به سمت بیداری باشیم به سمت خواب سنگین رفتیم. و نحنو بینهما اغواص و احلام. فرمود الناس نیام. متاسفانه اینطوری مردم حالت خواب آلودگی دارن. فعضا ماتون تبهو، وقتی میمیرن تازه بیدار میشن. خب پنجمیش هم عرض بکنم دیگه صحبت امروز گرم بکنم. یکی از نکاتی که باز ما را شوق به آخرت میاندازه اینه که لذت های آخرتی قاطیش هیچی مصیبت و غم و قصه هیچی توش نیست. اینم فرق میکنه با لذت های دنیایی. لذت های دنیایی تمامش مخلوطه. مثلا یه روز میخواد برید تفریح، میگید امروز بریم تفریح یه مقدار رفع خستگی بکنیم. او چقدر تو همون تفریح اصلا خسته میشه. وسایل غذا باید تهیه کنیم، بالاخره اونجا میره میخواد غذا بخوره، میخواد آب بخوره، بعد میخواد آبش مثلا خنک هم باشه، میخواد یخ هم بده، همه اینا تهیهش مشکلات داره. رفت و شدش پولی که باید خرج بکنه، بعدم میره اونجا تازه یه مصیبت های همونجا ممکنه خدای نکرده برش اتفاق هم بیفته. کدوم لذتی ما داریم تو دنیا که بدون دردسر باشه؟ خب نمیشه دیگه. تمام لذت های دنیایی قاطیش مکارهه. یه ازدواج میخواست شخص بکنه به خیال خودشونه چیه؟ و نقل اون داماد میشه که خب که خستش کرده بودن قضاها اینا را دیگران خورده بودن، بعد میگفتن برو تو اتاق، میگفتن که اونم تو جام گفته بود هرکی قضاش خورد بقیه کاش کردن خوب باشه و شکر میکرسنه چکار بکنم. از دنیا حفت بالمکاره، اصلا دنیا کلش پیچیده شده به مکاره. یکی از پول نداری قصه میخوره، یکم از پولداری فکر میکنه حالا اون که پول نداره، فکر میکنه اون که پول داره خواسته نداره، اینطور نیست. اونم که پول داره از دزدش میترسه، همینطور ناراحته، از شمارشش خسته میشه دیگه. از این که بعضش یه کسی یه دست چک جلوش بود به من میگفت همه از پول نداره خواسته، میگفت من از این چکا ناراحت، هر کدوم این چکا یه ساز میزنه، بعضیش تاریخاش نرسه، بعضی تاریخاش نرسه، بعضیش وصول نرسه، بعضیش مال شهرهای دیگه است. گفت فکرم ناراحت. واقعا همینطوره دیگه. یکی از خونه نداشتن قصه داره، اما فکر کنم اون که حالا خونه داره قصه نداره. بابا اونم که خونه داره از همون خونه وا، نه از یه خونه دیگه، از همون خونه اونقدر بلا و مصیبت بهش میرسه، کم کم میرسه به جایی که میگه ای کاش خونه نداشتم. تا بچه نداره هی تلاش میکنه، ذکر میگه، ورد میگه، خط میگیره که بچه دار بشه. همچه که بچه دار شد اونقدر از همون بچه مصیبت میبینه، خدا نکنه اینطور بشه، اما که اینطوریه دیگه. یه میرسه به جا میگه ای کاش بچه نداشت، من دیدم این آرابا میگه ای کاش بچه نداشت. میرسه به یه جا اینطوری. خدا رحمت کنه مرحوم مجاهد مستعلی رو، ایشون خیلی قصه داشته در زندگیشون، مشکلات خیلی داشته. بعضی مشکلاتشون ما تو رفته شد که باشون داشتیم اطلاع داشتیم، دیدم فکرم خیلی مشغوله. فکر میکردم حالا خود ایشون بیشتر از ما. آخر یه جلسه که باشون بودم گفتم که من احساسم اینه که بیشتر از خود شما من دارم برای شما قصه میخورم. این تو هست یا نیست؟ میخواستم بینم درست فهمیدم یا نه. چون بودم خود ایشون زیاد قصه نمیخورن. فکر من مدتها بود مشغول ناراحتی اوشون بود. گفتم هم تو هست یا نه؟ و ایشون تصدیق کردم. اما یه جمله گفتم، اون جمله برام خیلی زیبا بود. گفتم خدای متعال وقتی بنده‌اشو دوست داره از دنیا اونقدر براش مشکل درست میکنه که وقتی میخواد از دنیا بره دام راحت جان میده، قصه نمیخوره که حالا زمینم چی میشه، خونه چی میشه، مغازه چی میشه، حالا بچه ها چی کار میکنه. نه بابا، اونقدر از اینا فشار دیده است، اونقدر فوش شنیده است از رفیق و از بچه و زن و چی و چی، که وقتی میخواد زنه میگه های میخوام راحت بشم. این دلکندگی از دنیا یه چیز مهمیه، ولی اگه دلکنده نشه میگه حالا چیکار بکنه، اصلا ناراحت از خدا هم میشه که خدایا چرا منو میخوای ببری. اما بالاتر از این چیه؟ بالاتر از اینه که انسان دنیا داشته باشه و دنیا نداشته باشه. دنیا داشته باشه، نه اینکه خونه نداشته باشه، خونه داشته باشه، اما اون وقت که داره بدون اینکه بلا از خونه بهش برسه دا، نه اینکه سر کنه هی بلا بهش برسه تا دلش از خونه کنده بشه، بدون اینکه بلای از خونه بهش برسه، خونه داره و خونه نداره بی خیال. مثل این بعضی رزمنده ها تو جبهه ها حقیقتا اینطوری بودن، همه چی داشتن اما مثل که هیچی نداشتن. این چیزایی که الان میبینی جوان ها بهش خیلی میبازند و مینازند و میگه که من مدرک دارم و نمیدونم چقدر حقوق دارم و نمیدونم چی دارم و اینا، این خیال میکنه که آخرین کمال دیگه همینه. اصلا باورش نمیاد که اون رزمنده هایی که بهشون شهید شده الان بسیار درجات رسیدن و خدا درجاتشون عالی تر بکنه و ما رو رحمت بکنه اونا که رحمت شده هستن، خبر نداره که این بچه هم تو جبه اینا رو داشتن اما نداشتن. رزمنده ای که اینجا شب ازدواجش بود، خب دیگه خیلی تو میشناسید دیگه افرادی رو که اینجا شب ازدواجش بود، بلند شد همون شب عروسیش بلند شد یه سخنرانی کرد که جوانا تو عروسیش گریه کرد، عروس رفقاش یادشونه، تو عروسی شب عروسیش بلند شد یکی از فرمانده ها صحبت کرد گریه کردن، فرداش هم فردای صبح عروسی حرکت کرد رفت چهره. اینا چه لذتی می بودن از اونجا؟ کی بودن اینها؟ و تصورش اینا رو ما کم میتونیم بکنیم. کتابایی تو این زمینه البته خیلی نوشته شده، توصیه میکنن بخونید. بعضی کتابا حقیقتا روح انسان رو تصفیه میکنه، پاک میکنه. خب عرض کردم لذت‌های دنیایی تمام حفت بالمکارهه، تمامش اینطوری، اما لذت‌های آخرتی حواستون باشه، یادمون باشه هیچ مکاره توش نیست، هیچ غم و غصه توش نیست. فیها سررون موضوعه، تخت‌های رو به ترتیب چیدن و نمارق و مصفوفه و زرابی و مبسوطه. وقتی انسان تصورشون میکنه این تخت ها در یه آیه دیگه میگه به رنگ سبز این تخت ها، اینم روانشناسا باید بررسی کنن این رنگ سبز از جهت روحی چه آرامشی به انسان میده، فرق میکنه با رنگ های دیگه، و بهشتی ها رو به رو هم مینشینن، لذت میبرن، غذا میخوان بخورن، آماده است برشون دیگه، زحمت نمیخوان بکشن برای تا یه غذا میوه و این چیزها. بعد دستشویی رفتنشون هم اینا تو زحمت نیستن که میخوان اصلا دستشویی برن، برای تخلیش میدونید از بدنشون به شکل عرق خارج میشه و عرقش هم مثل عرقای دنیایی لازم نیست که باز بو بده، نیاز باشه که برن تو نهرهای بهشتی شنا بکنن و خودشون رو تمیز بکنن، نه خودمون عرق ها تازه بوی عطر میده، هم تو عرق که میکنن عطر فضا رو میگه. پس بی غم و غصه هر کی میخواد آخرت انشاءالله. و این قضیه رو هم اشاره بکنم که از شود که مرحوم آقای شیرازی، ایشون حاجی مزلی آقای شیرازی گفتن رو منبر گفته بودن که وقتی از یک کسی می‌پرسن که رفتی مسافر اومدی خوش گذشت، اونم گفت بله خوش گذشت. وقت ایشون انکار میکردن این سخن رو، میگفتن خوش گذشت یعنی چه؟ خوش اونه که بمونه، اون که گذشت گذشت. حالا یکی از مکاره دنیا خود این گذشت لذت هاست، خود این که لذت ولو هیچ قصه نداشته باشن اما وقتی میگذره قصه داره، وقتی تمام میشه اصلا قصه چه مورد تو بهش این قصه هم وجود نداره. نکات دیگری هم هست، حدود بیش از 20 مورد دیگر هم هست، انشاءالله اینا رو هم خدمتتون عرض بکنم که اگر روی این نکات توجه بکنیم، شوق به بهشت، حب به آخرت میخوام تو دلمون ایجاد بشه. وقتی تو دعای ابو حمزه میگیم خدایا لقاء ما رو دوست داشته باش و لقاء خودت رو هم محبوب ما بکن، حقیقتا فقط آرزو نباشه برامون، حسرت نباشه، انشاءالله یه روزی برسه به اون حالت نائل بشه. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، یا ابا عبدالله، یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله، یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. اصحاب امام حسین علیه السلام هم در خدمت امام خیلی خوشحال بود. این بود که از یک دیگه سبقت می گرفتن و تصمیمشون این بود بنی هاشم 18 نفر حدودا تعداد بنی هاشم بوده. گفتن وقتی نوبت بنی هاشم رسید سبقت میگیریم بر علی اکبر سلام الله علیه و زودتر میریم میدان. اما این اراده اونها عملی نشد. وقتی همه اصحاب امام شهید شدن، جناب علی اکبر سلام الله علیه زودتر از همه سبقت گرفتن، فوری آمدن پیش پدر بزرگوارشون اجازه گرفتن. سید ابن طاووس می نویسن فنظر الیه نظر آیس من، آقای نگاه مایوسانه ای به فرزندشون کردن و گویا همین نگاه اجازه عملی بود که به فرزندشون میداد. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی على دینک، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم أكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.